بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به ایجاد اختلافات مذهبی در عراق متهم کرد. جایزه صلح نوبل به محمد یونس از اهالی بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به فقیران تعلق گرفت. فرمانده ارتش بریتانیا خواستار خروج نیروهای آن کشور از عراق شد. سلام، ساعت 4 بعد از ظهر. مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنانی در نماز جمعه تهران آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی عراق اخلال می کند و به اختلافات مذهبی در این کشور دامن می زند. علی خامنه ای گفت شواهد بسیاری در دست است که بر گسترش تروریسم توسط به گفته او اشغالگران تحت نام اسلام شیعه و سنی گواهی می دهد. آقای خامنه‌ای جنگ اخیر در لبنان را پدیده‌ای تاریخی توصیف کرد و گفت اسرائیل و آمریکا در این جنگ شکست خوردند. جایزه صلح نوبل سال 2006 میلادی امروز جمعه به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت. محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا میکرو کردیت است و بانک گرامین او به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. در بیانیه کمیته نروژی نوبل درباره اعطای این جایزه به محمد یونس آمده است: صلح پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که گروه‌های گسترده مردم بتوانند راه‌هایی برای برون رفت از فقر بیابند. فرمانده ارتش بریتانیا خواستار خروج فوری نیروهای آن کشور از عراق شد. جنرال ریچارد دانات، رئیس ستاد مشترک نیروهای بریتانیا، در مصاحبه با روزنامه انگلیسی دیلی میل که امروز منتشر شد گفت حضور نیروهای بریتانیایی در عراق مشکلات امنیتی در آن کشور را تشدید می‌کند و خطرات امنیتی در دیگر نقاط جهان را افزایش می‌دهد. در حال حاضر در حدود 7000 سرباز بریتانیایی در عراق مستقرند که اکثر آنان در جنوب عراق خدمت می کنند. وزارت دفاع و دفتر نخست وزیری بریتانیا تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. کارگردان ایتالیایی جیلو پونته کورو که به خاطر ساختن فیلم حماسی نبرد الجزایر به شهرت رسید در سن 86 سالگی درگذشت. فیلم نبرد الجزایر که در سال 1966 میلادی نامزد دریافت 3 جایزه اسکار شد، خشونت را از هر دو سو در جنگ استقلال طلبانه الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 میلادی به نمایش می‌گذارد و نمایش آن تا مدت‌ها در فرانسه ممنوع بود. در سال 2003 میلادی مقامات وزارت دفاع آمریکا این فیلم را برای بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در جنگ در عراق برای کارشناسان نشان دادند. گرمان گریف وزیر بازرگانی روسیه امروز اعلام کرد که مسکو و واشنگتن تا 2 هفته دیگر قرارداد 2 جانبه مربوط به پیوستن روسیه به سازمان جهانی تجارت را به امضا می‌رسانند. روسیه بزرگترین قدرت اقتصادی در میان کشورهایی است که هنوز به سازمان جهانی تجارت راه نیافتند. آمریکا تا کنون با عضویت روسیه در این سازمان بنا به پاره‌ای دلایل اقتصادی مخالف بود. ادامه اخبار را پی می‌گیریم. رؤسای جمهوری چین و کره جنوبی اعلام کردند که در مذاکرات امروز خود در پکن بر سر شیوه رفتاری که باید در قبال آزمایش ادعا شده بمب اتمی کره شمالی در پیش بگیرند به توافق قابل توجهی دست یافتند. بر اساس بیانیه دفاتر هو جینتائو و رومو هیون، 2 کشور توافق کردند که از تصمیم‌های به گفته آنان به جای شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی حمایت کنند. در گزارش‌های پیشین علت به تعویق افتادن رأی دادن به قطعنامه‌ای که برای تنبیه کره شمالی به شورای امنیت ارائه شده مخالفت چین و روسیه اعلام شده بود. در اینجا گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را با هم می‌شنوید. تصویب لایحه مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه ترکیه در پارلمان فرانسه واکنش شدید دولت ترکیه را در پی داشته است. مقامات ترکیه تصویب این لایحه را اقدامی شرم‌آور که به روابط 2 کشور ضربه سختی وارد کرد توصیف می‌کنند. با این حال لایحه مزبور هنوز به مرحله نهایی نرسیده و لازم است به تصویب سنای فرانسه نیز برسد. مجلس ترکیه روز سه‌شنبه آینده درباره واکنش‌های لازم به تصویب این لایحه تشکیل جلسه خواهد داد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
سرانجام دیروز پنجشنبه پارلمان فرانسه لایحه جنجالی مجازات انکارکنندگان نژادکشی ارامنی ترکیه در سالهای جنگ جهانی اول را با 106 رأی موافق و 19 رأی مخالف به تصویب رساند. طبق این لایحه قانونی، شهروندانی که منکر ادعای نسل‌کشی ارامنی ترکیه شوند به یک سال زندان و پرداخت 45,000 یورو جریمه نقدی محکوم می شوند. لایحه مزبور برای قانونی شدن به سنای فرانسه ارجاع شده است. انتشار خبر تصویب این لایحه واکنش تند ترکیه را در پی داشت. مقامات دولت ترکیه که طی چند روز گذشته بارها به فرانسه هشدار داده بودند از تصویب این لایحه خودداری ورزد، اقدام پارلمان فرانسه را نسنجیده، نامعقول و حتی خصمانه توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، دفتر نخست وزیری ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای اقدام پارلمان فرانسه را شرم‌آور و لکه سیاهی بر پیشانی فرانسه قلمداد کرده است. وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده به مناسبات دیرینه فرانسه و ترکیه ضربه سنگینی وارد آمد. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه طی سخنانی در این رابطه گفت تصویب این لایحه یک آبروریزی فراموش نشدنی است و ترکیه طی روزهای آینده اقدامات لازم را در این باره انجام می‌دهد و پارلمان این کشور نیز روز سه‌شنبه آینده تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره واکنش‌های لازم گفتگو نماید. بلندارنج، رئیس پارلمان و سایر مقامات ترکیه نیز تصویب لایحه دیروز پارلمان فرانسه را تقبیح کردند. همزمان سازمان‌های غیردولتی و احزاب ملی‌گرای ترکیه خواستار تحریم کالاهای فرانسه و قطع کامل مناسبات با پاریس شدند. کارشناسان سیاسی ترکیه که از دیروز در برنامه‌های ویژه تلویزیونی تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در پارلمان فرانسه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، از احتمال خارج شدن ترکیه از کاندیداتوری عضویت اتحادیه اروپا سخن می‌گویند. ترکیه ادعای نسل‌کشی ارامنه را توهین به هویت ترک‌ها قلمداد کرده و جامعه ترک نسبت به این ادعا دارای حساسیت ویژه است. با اینکه کاترینا کولونا مسئول امور اتحادیه اروپا در پارلمان فرانسه طی کنفرانسی مطبوعاتی گفته است دوستی فرانسه با ترکیه دارای اهمیت زیادی است و مسائل تاریخی ترکیه نباید سد راه آینده شوند، از شواهد چنین پیداست ترکیه خود را برای پایین آوردن سطح مناسبات خود به کمترین میزان در تاریخ معاصر دو کشور آماده می سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ادامه گزارش‌ها را می‌شنوید. هیئتی در برگیرنده مسئولین وزارت میراث باستانی ایتالیا و مهندسین این کشور اواخر ماه جاری میلادی روانه بم خواهد شد تا مقدمات بازسازی ارگ بم را تهیه کند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
وزیر فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا فرانچسکو روتلی اعلام کرد بازسازی ارگ بم که 3 سال پیش در جریان زلزله ویران شد و افتتاح مجدد موزه بغداد 2 پروژه بین‌المللی هستند که ایتالیا مسئولیت اجرای آنها را به عهده گرفته است. فرانچسکو روتلی که معاونت دولت کنونی ایتالیا به ریاست رومانو پرودی را نیز عهده‌دار است، افسود ما اگرچه حاضر به هیچ گونه نرمش و انعطافی در رابطه با سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیستیم، ولی که از سوی دیگر معتقدیم نباید این کشور را منزوی ساخت و بنابراین طرح بازسازی ارگ بم را که میراثی جهانی است به پیش خواهیم برد. ریاست هیئتی که هفته آینده روانه بم خواهد شد با جوزپه پرویتی، مدیر کل وزارت فرهنگ و میراث باستانی و مسئول پروژه های مرمت این نهاد است. جوزپه پرویتی در گفتگو با روزنامه کوریر دلاسرای ایتالیا میگوید طرح بم مرحله ای است و ما ابتدا برج ارگ را بازسازی خواهیم کرد. البته به گفته پرویتی قبل از بازسازی باید تحقیقات باستانشناسی بسیار طولانی را انجام داد، زیرا در غیر این صورت برج بازسازی شده هیچ گونه ربطی به برج تخریب شده نخواهد داشت. مرمتگران ایتالیایی که سال گذشته تحقیقات اولیه در رابطه با بازسازی ارگ بم را آغاز کردند معتقدند در حد امکان باید از مصالح ویرانه ها استفاده کرد و مصالح جدید را اگر لازم بودند با فناوری های سنتی آماده ساخت. در غیر این صورت ارگ جدید شباهتی به آنچه 2000 سال پیش ساخته شده است نخواهد داشت و مصنوعی به نظر خواهد آمد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
در اینجا مشروع اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا به پایان رسید. 20 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها رو خواهید شنید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه فکر می‌کنید؟